از موقعی که ازدواج کردم، مری در خانه کوچک و مستقل در انتهای باغ پشت برکه ها مستقر شده بود. خانه روستایی کوچکی میان چهار تای دیگر که در حال تخریب بودند و من گفته بودم این یکی را مرمت و روبراه کنند. مانند بچه هایی که از مادرشان جدا مانده باشند، هر روز به او تلفن می کردم. او برعکس هیچ وقت به من تلفن نمی کرد. یکی به این خاطر که مزاحمم نشود و دیگری به این دلیل که او طوری ملک را اداره می کرد که هیچ وقت چیزی کم و کسر نداشت. به همین دلیل موقعی که خیلی از شب گذشته به من تلفن کرد، سخت تعجب کردم. در لحن صدایش حالت خاصی وجود نداشت، موضوعی که وقتی همه کاری خانه زنی انگلیسی باشد غیر عادی نیست. پای تلفن گفت: هارولد، گمون میکنم ساندرا دست به خودکشی زده. فایده‌ای نداشت اظهار تعجب کنم، بنابراین گذاشتم به حرفایش ادامه دهد. بعد اضافه کنم که این کارو با حالتی تشریفاتی انجام داده، لباس سفید پوشیده، دقیق تر بگم لباس عروسی شد. روی ملافه های سفید دراز کشیده، یه لحاف سفیدم روی خودش انداخته و رکاشو زده. برای اینکه با همون لحن بی تفاوت او جوابش را داده باشم گفتم: ولی گمون نمی کنم خونیم که از بدنش جاری شده سفید بوده باشه. البته که نه، به دکتر نیکولز تلفن کردیم. اومد با چند تا بخیه زخما رو بست و روشون پانسمان گذاشت. لازمم شد که اونو به بیمارستان ببرید؟ نه، مسئله اونقدران وخیم نبود. در حقیقت اون درست دو دقیقه پیش از این که بتی مثل همیشه بره اتاقشو مرتب کنه رگاشو زده بود. بتی هیچ وقت بعد از ساعت 11 نمیاد. علاوه بر این، بنا به گفته دکتر نیکولز، بریدگی ها چندان عمیق نبوده. به طور خلاصه نوعی کمک طلبیدن بوده، حرکتی بیشتر برای جلب توجه تا قصد واقعی خودکشی. مری با لحنی که به نظر چندان دلسوزانه نیامد چون این نتیجه گیری کرد: در هر صورت سست ارادگی و بی‌شخصیتی تأسف‌آوری به خرج داده. اصلا به یاد ندارم تا به حال توی بنتری هال همچین صحنه سازی مسخره اتفاق افتاده باشه آقا. به گمونم حق با توه مری، یک ضعف نفس و بی‌شخصیتی کامل. خوب کاری کردی به من اطلاع دادی. لزومی که نداره من بیام ها؟ نه، لزومی نداره، همه چیز زیر نظره. من و مری با لحنی نجوا گونه گفتگو کرده بودیم، انگار هر دوی من می ترسیدیم این واقعیت تأسف‌آور برای همه مردم فاش شود. سفارش دادم صبحانه را به اتاق من بیاورند. تس بیدار شده بود و از زندگی در هتل و در اتاقی که به خودمان تعلق نداشت ناخشنود بود. می گفت اگر همین اتاق مال خودمان بود، از این نوع زندگی تشریفاتی و بی دردسر خوشش نمی آید. اصرار داشت آپارتمانی اجاره کنیم با ابعادی متوسط و در محله غیر اعیانی ولی سرزنده. من هم از این زندگی یک نواخت گوشه گیرانه که به بهای هنگفتی برایم تمام می شد مثل اون ناراضی بودم، ولی از مستقر شدن در آپارتمان می ترسیدم. نه به این دلیل که ممکن بود ناچار شوم همه وقتم را به تس اختصاص بدهم، بلکه به علت گونه خرافه پرستی مبهم که نمی توانم توصیفش کنم. پس از اینکه به او قول دادم به جستجوی جایی مناسب بپردازم، ماجرای تلفن دیشب را برای شرح دادم. ظاهراً زن سابقم در صدد بر اومده که خودکشی کنه. در همون حال که این حرف ها رو می گفتم، روزنامه ام را هم ورق می زدم که بداند اهمیتی به این موضوع نمی دهم. او هم با همون بیقیدی گفت: مفهومش اینه که زنت داره تلاش می کنه توجه تو به خودش جلب کنه. ترجیح می دم بگی زن سابقم، با احساس واقعی من بیشتر وفق می ده. با لبخندی که دنیا را برای من روشن کرد جواب داد: به گمونم از نظر حقوقی اون هنوز زنت محسوب میشه عشق من. تو عشق پیوند حقوقی هیچ اهمیتی نداره تس. با لحنی ملایم و مطمئن به حرفش ادامه داد. جز این که به زنی مرفه و رها شده که میترسه رزق و روزیشو از دست بده، اجازه میده با رفتاری نمادین و مسخره خودشو مورد توجه قرار بده. شاید وقت با تو باشه. با این همه گمون نمی کنم این حرکتش مفهومی مادی داشته. چون من بهره برداری از املاک و در اختیارش گذاشتم، بهش اجازه دادم آزادانه هر قدر که میخواد از حسابای بانکیم برداشت کنه. تس مدتی ساکت ماند و بعد با همان بی‌تفاوتی ظاهری گفت: آسودگی خاطر ناشی از حضور تو رو کم داره. یعنی اینکه هر وقت میلش میکشه تو اونجا باشی و هر وقت دلش میخواد دور از اون. در واقع کسی رو کم داره که دفتر نوتش رو براش ورق بزنه. این رفتار کار تازه‌ای نیست. میدونی؟ زنهای 40 ساله ترک شده همشون همین شکلی عمل میکنن و همون حرف رو میزنن. خدا جون چقدر بدبختم. منو ببخش که وانمود کردم دوستت ندارم. منو عفو کن که طی این 20 سال عشق و علاقه‌مو به تو نشون ندادم. اگه بدونی توی دلم چقدر دوستت دارم. از اینجور حرفا. بعد دست به خودکشی نمایشی هم میزنن. البته از نوع بی خطرش. خودشونو حلق‌آویز نمی کنن. این خودکشی از نوع بد و خطرناکشه. حتی گفته میشه این کار نوعی واکنش جنسی کنترل نشدنی ایجاد میکنه. و نه گلوله هم توی شقیقه. خانم اون نوعی رو انتخاب میکنه که چشمگیر ولی بی خطره. ولی مردنی در کار نیست. یه زخم کوچیک روی مچ دست. به این امید که شوهر گریزان موقع برگشت دستبند جواهر نشونی کار وان آرپول براش هدیه بیاره تا جای این زخم زشت رو بپوشونه. دفعه بعد خودش رو به مرض سر یا روان پریشی میزنه و اگه بازم حقش نگرفت دست از این کارا بر میداره. البته قبل از اینکه بره دنبال کارهای جدی تر، یعنی تقاضای طلاق به این دلیل که تو ترکش کردی. بعدم تقاضا میکنه املاکو به اسم اون کنی تا سنگدلی و بی احساسی تو از یاد ببره. بعد از به دست آوردن اون یا با جوانکی بی سر و پا روی هم میریزه یا با یه مردی 20 سال بزرگتر از خودش ازدواج میکنه تا صدای گامهای اطمینان بخشش روی کفپوش چوبی سالن براش نوای همزیستی مسالمت‌آمیزی رو ساز کنه. اما تو این گونه ماجراها از همه چیز شگفت‌آورتر اینه که بیشتر مردای همسن و سال تو این کار نوعی ابراز عشق دوباره، البته به طور حتم اندکی ناشیانه، از طرف همسرشون تلقی میکنن. محبتی دفن شده زیر مشتی برگ‌های خشک که بعد از گذروندن زمستونی سرد و طولانی یهو بیدار میشه و جون میگیره. اظهار نظرهایش معرکه بود، ولی من هنوز متقاعد نشده بودم. بنابراین گفتم صادقانه بگم ساندرو واقعا به مسائل مالی توجهی نداره. نمیخوام از این عملش دفاع کنم، ولی توی اقدامش هیچ دلیلی برای ترس از بیپولی یا درماندگی اجتماعی پیدا نمیکنم. تس با لحنی خشن گفت: خب ظاهراً اینطور به نظر میرسه. این رگ زدن حساب شده پیشاهنگ اقدامهای کاملاً پیشبینی شده بعدیه. نمیدونم این حالت عصبی چه تغییر و تحولهایی پیدا میکنه، ولی اینو بدون که هیچ وقت آدم به علت دوست داشتن کسی دست به خودکشی نمیزنه. از روی درماندگی، دیوانگی یا انتقامجویی شاید، ولی به خاطر عشق هرگز. کسانی که دست به خودکشی میزنن دنیا رو به این شکلی که هست نمیتونن تحمل کنن و چون قدرت تغییر دادنش رو هم ندارن خودشونو از بین میبرن. بی اون که توجه یا ملاحظه‌ای درباره کسایی که تو این دنیا میمونن داشته باشن. آدم به خاطر عشق دست به خودکشی نمیزنه، چون عشق یعنی دیگری رو به خود ترجیح دادن. آمد کنارم نشست. سرش را به شانم تکیه داد و پس از لحظه سکوت به گفته‌هایش افزود: مهم اینه که تو به بازیش اهمیتی نمیدی. خود همین موضوع که دیوانوار و وحشت زده توی اولین قطار نپریدی که بری به انتری کلی ارزشمنده. تس سازشگری را تحمل نمی کرد. برای دومین بار بیان که تهدیدم کند این موضوع را به من یادآور شده بود. استدلالی را به کار می برد که منطق تغییر ناپذیر آن هیچ جایی برای رقت قلب یا دلسوزی باقی نمی گذاشت. من هم یقین داشتم حرفش صادقانه است. در نظر من او تجسمی واقعی از هماهنگی میان حرف و عمل بود. ولی در این روشش چیزی منسوخ شده و قدیمی به چشم می‌خورد. او کنار گذاشتن به علت مصرف نداشتن را با از رد خارج کردن در هر شرایطی عوضی می گرفت. تنها تعصبش دوست داشتن بود. دوست داشتن من و با آسودگی خاطر و هماهنگی با هم زندگی کردن. رؤیاها و بلند پروازیش در بازیگری و نقش اجرا کردن خلاصه می شد. ولی در زندگی هیچ گونه نقش بازی کردنی را به خود اجازه نمی داد. این زن جوانی که 15 سال از من کوچکتر بود، درس‌هایی به من می‌داد که با ظرافت سنگینی بار زمان از دست رفته را روی شانه‌هایم سبک می‌کرد. آن واقعی به ظاهر پیش پا افتاده اولین زنگ خطر بود. خوب می‌دانستم که ساندرا به همون مرحله خودکشی ساختگی اکتفا نخواهد کرد. پیشاپیش حس می‌کردم امکان دارد خودش را به عنوان شخصیت سومی از نمایشی مضحک وارد زندگی ما کند و از آن فاجعه‌ای بسازد. این را هم می‌دانستم که با کوچکترین تردید نشان دادن از طرف من یا ناچیزترین ابراز خطاکاری و پشیمانی، تس همچون رؤیایی از زندگیم محو خواهد شد. دومین تلفن مری چند هفته بعد و در ساعتی معمولی طی روز زده شد. مری خبر داد که ساندرا محتوی یک قوطی قرص آرام بخش را که دکتر نیکولز برایش تجویز کرده بود بلعیده است. البته مقدار آن برای کشتن او کافی نبود. خدمتکارش او را ساعت 11 نزدیک تخت خوابش روی زمین یافته است. او را به بیمارستان سنت اندرو در کمبریج منتقل کردند. 2 روز خواب بوده. بعد سراپا اوریان از بیمارستان رفته بیرون و همچون روحی سرگردان در کوچه های پر آمده شده مرکز شهر قدم زده است. مأمور پلیسی او را در پتوی می پیچد و به کلانتری محل می بردش و صورت جلسه ای هم تنظیم می شود. واقعه البته به طور خلاصه در روزنامه کمبریج کرونیکل چاپ می شود. دکتر نیکولز پس از امضای اجازه خروج به مسئولیت خودش او را به بنتری برمیگرداند. در نتیجه با این کار دکتر در حال حاضر تعقیبی قضایی صورت نمیگیرد. به هر حال این فرومایگی نمیتوانست یک بیماری معمولی یا از دست دادن مشاعر به طور موقت تلقی شود. به عقیده دکتر نیکولز او باید حتما چند هفته‌ای در آسایشگاهی روانی بستری شود. این کار هم می توانست نظر قاضی را تغییر دهد و از هر گونه محکومیت حتی قابل تعلیق بپرهیزد و هم به او اجازه می داد پس از مدتی مداوا بتواند دست کم شخصیت اجتماعیش را که برای گذراندن زندگی شرافتمندانه لازم بود به دست بیاورد. از اونجایی که رفتارش صدمه‌ای به کسی نزده بود، بستری کردنش در آسایشگاه روانی بدون اجازه من امکان پذیر نبود. مری به من توصیه کرد با دکتر نیکولز تماس بگیرم. کاری که بیدرنگ کردم. نیکولز از حدود 20 سال پیش پزشک خانوادگی من بود. با این همه هیچ گونه خصوصیت و ملاحظه کاری میان من وجود نداشت. به من گفت گمون میکنم آقای دالامر برای بستری کردن اون توی آسایشگاه تخصصی نباید هیچ گونه صرف جویی به خرج داد. به نظر من همسر شما به کلی اختیار مشاعرش از دست داده. جواب دادم دست کم در ظاهر این طور به نظر میاد. ولی من عقیده دارم که همه این کارها یه جور ادا در آوردنه. رفتار هیستریک برای جلب توجه من. یادتون باشه دکتر که این حرکات و رفتار از زمانی شروع شد که من به ساندرا گفتم قصد دارم ازش جدا بشم. حالا؟ یک نوع چالش و دست و پنجه نرم کردن در کاره. با این تفاوت که ما توی دنیای متمدن زندگی می کنیم، نه در دوران گذشته که این گونه اختلاف ها با نزاع تن به تن حل و فصل می شد. ساندرا به جای اینکه با من به خشونت رفتار کنه، به خودش خشونت روا می داره. ولی نتیجهش یکیه. من قربانی این خشونت کاملا موذیانه و حقارت بار هستم. می خواد منو به گروگان بگیره دکتر. و منم تسلیم نمیشم. وقتی ساندرا مطمئن بشه که من زیر بار تهدید نمیرم، همه چیز به حالت عادیش برمیگرده. از این گفتارم و از ثبات رأیی که به خرج داده بودم خوشم آمد. چیزی که تا کنون در ویژگی‌های روحی من وجود نداشت. دکتر نیکولز گفت: اگه اجازه بدید باید بگم حقیقت با اونچه که شما میگید یک کمی متفاوته. من انکار نمی کنم که رفتار لیدی دلامر در اصل نوعی واکنش روان پریشانه بوده. امکان این که اون آگاهانه خودشو تو این وضعیت قرار داده باشه وجود داره. ولی به شما اطمینان میدم که اون در این حالت فعلیش به مرحله جدید قدم گذاشته که میتونه باعث بشه اختیار مشاعرشو به کلی از دست بده. به طور مثال بعضی آدم‌ها خال ناجوری روی بدنشون دارن که پزشک به اونها توصیه میکنه اونو با عمل جراحی بردارن. مردم هم معمولاً این کارو نمیکنن و اون خال سرانجام ممکنه به قده سرطانی تبدیل بشه. شما همیشه میتونید ادعا کنید که مقصر خود شخص بوده، ولی این قضاوت چیزی رو تغییر نمیده. همسرتون از رفتن شما به شدت تکان خورده. ادعا میکنه بدون هیچ اطلاع قبلی اونو ترک کردید. حالون که هیچ اختلاف یا مشاجره‌ای بین شما وجود نداشته. همینطور یقین داره که شما به هیچ وجه به علت رفتار و کردار اون ترکش نکردید، بلکه به خاطر زنی جوانتر بوده. یا در واقع زنی جوانتر از اون شما رو افسون کرده. اون این مبارزش رو به نحوی چالش با هیولا میدونه. واکنش نشون دادن ها و رفتارش میتونه به نظر خودش یک نوع جنگیری یا هر چی که میخواید اسمشو بذارید به شمار بیاد. باور کنید لورد دلامر، همسرتون واقعا بیماره. درباره چه نوع بیماری حرف میزنید دکتر نیکولز؟ من روان پزشک نیستم، فقط یه دکتر عمومی مستقر در روستا هستم. خودتون بهتر میدونید که بیماری های روانی تا چه اندازه تشخیص ناپذیرن. من میگم لیدی دلامر از سرطانی روحی رنج میبره و مثل هر بیماری دیگری از این نوع دفاعی روانکاوانه لازم داره. در چنین موضعیه که شما میتونید کمکش کنید و اما تعیین مشخص نوع بیماری رو به عهده روان پزشک میذارم. سکوتی سنگین برقرار شد و پس از آن دکتر نیکولز در دنباله حرفهایش افزود: معذرت میخوام لورد دلامر، ولی به نظر من همسرتون در وضعیت فعلی مصممه که خودشو از بین ببره. سومین اقدام ممکنه کاملا مؤثر واقع بشه. البته من موضع شما رو درک میکنم. رفتاری کاملا مناسب دوران فعلی که مفهومش اینه که مشکل خودشه. بارها و بارها همین جمله مشکل خودشه رو از زبان اشخاص مختلف شنیدم، با این تفاوت که در مورد فعلی که فکر ما رو به خودش مشغول کرده مشکل اون نیست. مشکل منه. مشکل شماست. پرسیدم: تو این آسایشگاه روانی تصور میکنید از هر گونه خطری مصون باشه؟ گمان نمیکنم. در اونجا با خوروندن یا تزریق داروهای آرامبخش گیج و منگش میکنن. تبدیلش میکنن به موجودی گیاهی که هیچ اختیاری از خودش نداره. البته خطری هم براش ایجاد نمیکنه. ظرف 3 هفته عروسکی بی اراده که حرف میزنه و حرکت میکنه تحویلتون میدن. اون وقت نوبت شماست که بازی رو شروع کنید. با اجازه شما اونو به بلینگز منتقل میکنم. بهتره که به دیدنش بیایید. باش حرف بزنید. موفق باشید جناب لورد. هر وقت با من کاری داشتید فوراً تلفن کنید. تس تمام روز در خانه نبود. مصاحبه حضوری داشت برای اجرای نقشی در برنامه‌ای برای نوجوانان در کانالی ویژه موسیقی. من مخالف بودم که برود کنار اجرا کننده بدقیافه و لاغر مردنی، ولی او به این نقش دل بسته بود. البته با این هدف که استقلال مالیش را در برابر من حفظ کند. حتما به این خاطر که فکر نکنم به خاطر پولم با من زندگی می کند. من از غیبت او استفاده کردم و به اما، دوست قدیمی که خبرنگار مجله تایمز بود، تلفن زدم. من و او در آن دوران خیلی با هم صمیمی بودیم. تا تا اینکه او با تازه به دوران رسیده نوکیسه که آتش قدرت طلبیش دست کمی از زشتی قیافه و هیکلش نداشت ازدواج کرد. شوهرش پس از تردیدهای طولانی سرانجام به حزب کارگر پیوست، چون گمان می‌کرد آینده‌ای بهتر در پیش خواهد داشت. پس از دخالت و حمله فاجعه آمیز در ماجرای بحران ایرلند شمالی، رؤسای حزب به این نتیجه رسیدند که بهتر است او را به بخش سیاست گذاری کشاورزی مشترک انتقال دهند. این کار باعث تسلای خاطرش شد، چون مانند بیشتر اعضای سیاسی حزب، شهامت در وجود او، اگر نخواهم بگویم فرزندی مرد گور بود، دست کم حالت جنینی داشت. از اما انتظار نداشتم نظری مثبت و عملی درباره این گونه مسائل داشته باشد، ولی زن دیگری را نمی شناختم که با او مشورت کنم. با لحنی کنایه‌دار که لحن همیشگیش بود گفت: هیچ می دونی طلاق توی انگلستان یه امر قانونیه؟ نه تنها لردی آسوپاس حق داره از همسرش جدا بشه، بلکه خانواده سلطنتی هم می تونه، همونطور که شاهدش بودیم. ولش کن، بذار ساندرا بره پی کارش. از طریق مقام‌های قضاییم رسماً تقاضای طلاق بکن. نشونش بده که توی تصمیمت استوار هستی. من همیشه از دودلی و بلا تکلیفی تو توی اینجور کارها تعجب کردم. تو چرا تعجب می‌کنی که اون داره اختیار مشاعرشو از دست میده؟ تو یه روز صبح اونو توی کاخت که پر از ارواحه، بین سگ‌ها و اسب‌ها و خدمتکاران کنت دراکولا و بدون هیچ توضیحی تنها میذاری و میری. فقط بهش میگی میخوای ترکش کنی و ملک و اموال تو هم در اختیارش میذاری. خب، منتظر بودی اون چه واکنشی نشون بده؟ تو درست رفتار و کردار مرد 40 ساله‌ای رو در پیش گرفتی که به خاطر یک پری دریایی جوان و زیبا زن و خونه و زندگی رو رها میکنه و به دنبال اون میره. به تو که گفتم قبل از ترک کردن ساندرا این پری دریایی رو که میگی نمیشناختم. چه قبل و چه بعد از رفتنت به اون دلبسته باشی اهمیت نداره. ساندرا میدونه که زن دیگه‌ای توی زندگی تو پیدا شده و به طور حتم جوون و خوشگلم هست. چطور میتونسته به این موضوع پی ببره؟ خب معلومه، در غیر این صورت برمیگشتی پیشش، یا دست کم گهگاهی با بی‌تفاوتی بهش سری میزدی. ولی قطع هر گونه ارتباط با اون بدون حتی یک گفتگوی تلفنی ثابت میکنه که تو سر جای دیگه گرمه و این احساسو داری که اگه با زنت حرف بزنی به معشوقت خیانت کردی. ولی اون برای من معشوقه نیست اما، به صورت ظاهر و از نظر قانونی چرا؟ اگه من اقدامهای قانونی رو برای طلاق شروع کنم، فکر میکنی ساندرا تا آخر کار دنبالش میره؟ گفتنش سخته. تو قبول داری که زنی به خاطر عشق یا افسردگی ناشی از طرد شدن دست به خودکشی بزنه؟ ببین، باید به اون حالی کرد که دوران تراژدی‌های قدیم یونانی و اینطور ادا اطفارا گذشته. خیال پردازی شاعرانم همینطور. امروز روز بیشتر از نیمی از مردای انگلیسی زنشونو طلاق میدن و زنهای طلاق داده شده هم هیچ کدوم دست به خودکشی نمیزنن. نه، توصیه‌ای که به تو میکنم اینه که به مجرد اینکه از این حالت روانپریشی زود گذر بیرون اومد تکلیفتو باش روشن کنی. راستی سارا و فیلیپ ویلکینسونو یادت هست؟ 2 سال بعد از جدا شدن از هم تصمیم گرفتن 2 تا خونه چسبیده به هم بخرن. در نتیجه بچه هاشون به راحتی از خونه پدر به خونه مادر می رفتند و می آمدند بیان که بارون خیسشون کنه. هوشمندانه بود نه؟
تا اونجایی که من یادمه اون دوتا هرگز همدیگر رو دوست نداشتن.
اونا خیلی ساده با این کارشون می خواستن ثابت کنن که حق داشتن عاشق هم نباشن.
تس با آزردگی خاطر و عصبانیت از قرار ملاقاتی که برای کار داشت برگشت. به نظرشان خیلی قد بلند آمده بود. با گذشتن هفته ها به شکست ها اضافه می شد. کوچکترین نقشی به او پیشنهاد نمی کردند. حتی به عنوان سیاهی لشکر.
هر یک از این اقدام هایش که با شکست مواجه می شد، زخم کهنه ای را زنده می کرد که دوباره جوش خوردنش طولانی و دردآور بود. توی پارک باران می بارید. جلوی پنجره پشت به من ایستاده بود و به ملایمت گریه می کرد. قطره های اشک مانند دانه های باران روی شیشه ها روی گونه هایش می غلطیدند. به شدتی که دیگر معلوم نبود عکس گونه های اشکالود او روی شیشه افتاده یا دانه های باران روی گونه های او منعکس شده است. گاهی به خودم می گفتم این حالت مغرورانه و انعطاف ناپذیری که برای معرفی خودش به دیگران در پیش می گیرد ممکن است از طرف مصاحبه کنندگان حمله بر خود ستایی شود. او در همان دقایق اول مصاحبه به طرف می فهماند که ارزشی برای او و نمایشنامه نویس های جدید قائل نیست و فقط آثار گذشتگان را ارج می نهد. او انتظار داشت به کارگردانی بر بخورد که به سرسپردگی او نسبت به بازیگری در نمایش یقین داشته باشد یا به بازیگری صمیمی و بی نظر که از راه خیرخواهی دست او را بگیرد و روی صحنه بکشاندش. هفته ها به این ترتیب گذشت بیان که برخورد یا ملاقاتی امیدوار کننده پیش بیاید. تصمیم گرفتم مسئله را به طریقی دیگر و با به عالم حقیقت کشاندن او مورد بررسی قرار دهم. تس، تو منتظر اومدن اون شاهزاده افسانه‌ای هستی که هیچ وقت به حقیقت نمی پیونده. در واقع منو به یاد اون دختر چاق و چله روستایی میندازی که تمام روز و کنار چشمه میشینه به این امید که جوون شهرنشین ثروتمندی سوار بر کالسکه سر برسه و اونو با خودش ببره. اگه تو همینجوری ادامه بدی وقت میگذره و عدم موفقیت تبدیل به تلخکامی میشه. تلخکامی که کم کم هوشمندی و روشنبینی تو از درون میخوره تا اونجایی که روابط ما رو به هم میریزه و زندگی خوش و آرومی رو که داریم از ما میگیره. میگی این دستندرکاران نمایش استعداد تو قبول ندارن؟ خیلی خوب، ولشون کن. نمایش تو خودت را بنداز. سری تکان داد و ساکت با نگاه فوق‌العاده گرم و محبت‌آمیزی وراندازم کرد. بعد گفت خب در این صورت دلم میخواد تو دستمو بگیری و روی صحنه ببری. باشه، قرار داد بسته شد. فردا من برای انجام کارهای تشریفاتی باید سری به بنتری بزنم. بهت پیشنهاد میکنم از فرصت استفاده کنی و بری توی کتاب فروشی ها و دنبال چند تا نمایشنامه کلاسیک یا مدرن بگردی. دست بالا با دو یا سه تا بازیگر، از جمله یک زن در نقش اصلی. بعد از بین اونها یکی رو انتخاب میکنیم. اگه بازم مورد پسندمون قرار نگرفت خودمون یه نمایشنامه مینویسیم. البته من تو عمرم تا به حال چیزی ننوشتم، ولی به خاطر تو دوست دارم استعداد خودم رو امتحان کنم. با صدایی که روی هر هجا سکندری میرفت پرسید گفتی فردا خیلی به بنتری بری؟ برای انجام کارهای اداری و کاملا تشریفاتی. زن من برنامه تو رو مو به مو اجرا کرده. اولش با خوردن مقدار زیادتری قرصهای آرام بخش دست به خودکشی زده. البته ظاهرا خب تا اینجا همه چیز طبیعی، ولی تو چرا باید به بنتری بری؟ گفتم بهت که یه مسئله کوچیک حقوقیه. قانون میگه من تنها فردی هستم که میتونه مدارک مربوط به بستری شدنش رو توی آسایشگاه روانی امضا کنم. پزشک خانوادگیمون بقیه کارها رو خودش انجام میده. به من گفته زنم واقعا روانپریش شده. میری اونم ببینی؟ همچین کاری تو برنامه‌مون پیشبینی نشده. پس اون سوت میزنه و تو هم با سر میدوی طرفش. نه بابا، قضیه رو اینقدر بزرگ نکن. به نظر من که تو خطای بزرگی مرتکب میشی. اگه بدون تو اونجا رفتی و حتما میفهمه دیگه دست از سرت بر نمیداره. تو رو کم کم و با اصولی فنی از بین میبره. اون میدونه تو چجور آدمی هستی. اون میدونه که خون گناه آلوده 2000 ساله یهودی مسیحی توی رگ‌ها جریان داره. تو رو توی دام میندازه و میذاره قطره قطره تقطیر بشی. من یقین دارم از مرحله‌ای که امیدوار بود تو رو به سمت خودش بکشونه گذشته. حالا میخواد لذت و میل زندگی رو از تو بگیره با یه روش روانکاوانه و با هوشمندی کامل، تا جایی که زندگیت هر گونه مفهومی رو از دست بده. اگه فردا به بنتری بری اون اولین پیروزیش رو جشن میگیره. من حسود نیستم، به تو هم اعتماد دارم، ولی داری اشتباه میکنی. روان پزشکی که قرار بود ساندرا را مداوا کند
مردی بود همسن و سال من، ولی بیان که بخواهم تعریف خودم را بکنم کاملا مسنتر از من به نظر می رسید. آدم درونگرایی بود، فرو رفته در لاک خود، از آن روشنفکرهایی که لذت می برند از کاه کوهی بسازند و آن را در قالبی علمی ارائه دهند. با نگاه تحقیرآمیزی وراندازم کرد. پرسشهایی را بریده بریده مطرح می کرد تا بفهموند چقدر این موضوع برایش کسل کننده است.
قبل از اولین اقدامش به خودکشی، هیچ حرکت یا رفتار وسواس‌آمیزی توش ندیدین؟ مثلا اینکه دستمال گردگیری رو دوبار روی نقطه بکشه یا لباسای زیرش رو به بهانه اینکه بوی نامیدن چند بار بشوره یا اینکه خشمای شدید و ناگهانی از خودش نشون بده به این علت که اشیا سر جای خودشون نیستن و یه کارای نظیر اینها؟
متاسفم که در پاسخ همه این سوالها باید بگم نه. دلیلش هم خیلی روشنه، ما خدمتکارهایی داریم که این کارها رو میکنن. با همون لحن تحقیرآمیز گفت
درسته، ثروتمند بودن مانع پرداختن به این گونه کارهاست.
با لحنی خشک جواب دادم دکتر، لطف کنید و بی جهت حرفای ناپسند نزنید. دکتر پرسید
به نظر شما چرا به اون اقدام اول، یعنی زدن رگهاش، دست زد؟
گمون میکنم اساساً این جدایی براش تحمل ناپذیر بوده.
بچه هم دارید؟
نه.
خودتون نخواستید یا بچه دار نشدید؟
بچه دار نشدیم.
علتش هم به طور حتم از طرف اون بوده ها؟
نه، من عقیم هستم.
خب، رفتار و کردارش چی؟ رفتار یا حرکاتی دیوانوار؟ یا توجه زیاد به مسائل مادی توی زندگی؟ آیا به جمع‌آوری تکه پارچه های مختلف علاقه نشون میده؟
نه، هیچ کدوم.
آیا در روابط زناشوییش تغییرهای مهمی احساس کردید؟ یعنی گونه رفتار ناپسند یا خودآزارانه؟
نه.
در این صورت گرفتار جنون نیست. بیماریش نوعی افسردگی ساده است. البته افسردگی ریشه دار.
خب، دکتر شما چه درمانی براش در نظر گرفتید؟
مسئله درمان در کار نیست. باید ثبات روحی پیدا کنه. داروهای ضد افسردگی و آرام کننده اعصاب مصرف کنه تا دیگه خطری برای خودش ایجاد نکنه. مسائل عمیق و ریشه دار ماجرای دیگه ایه. بعدن معلوم میشه که درون وجود داره یا نه. 15 روز دیگه به من سر بزنید تا مرخصش کنیم.
با این همه باش صحبت میکنید دیگه نه؟
در حال حاضر در وضعیتی که اون قرار داره نمیتونه پاسخی بده. موقعش که شد این کارو میکنم. فکر نمیکنم موردش چیز خاص یا نادری باشه. زنها معمولاً با بالا رفتن سن نشون دچار افسردگی میشن. یه واقعه کوچیک کافیه تا هوپ اونا رو از پا در بیاره. البته هر زنی ویژگی های خودشو داره. برای مردها فرق میکنه. سنشون که از 40 میگذره به خاطر ترس از مرگ تلاش میکنن با زنهای دیگه، البته همیشه جوانتر از خودشون، طرح دوستی بریزن. حاضرم شرط ببندم که مورد شما هم در همین ردیفه. خلاصه کلام این که مثلا نگران نباشید. شما زوجی هستید مثل همه زوجهای دیگه.
وقتی به لندن برگشتم، تست چیزی از من نپرسید. من هم درباره رفتنم و ماندنم در آنجا هیچ توضیحی ندادم. در عوض او طی این مدت 10-15 نمایشنامه که می توانست با آنچه ما در نظر داشتیم مطابقت کند از کتاب فروشی ها خریده بود. ولی هیچ یک از شخصیت های زن نمایشنامه با سن و ویژگی های بدنی تست مطابقت نمی کرد. در نمایشنامه های قدیمی انگلیسی شخصیت های زیادی نقش اجرا می کردند. از این گذشته آن متن‌ها صدها و هزاران بار روی صحنه رفته بودند و باز هم می‌رفتند. بنابراین آنها را کنار گذاشتیم. نمایش‌های عامه‌پسند هم با ذوق و سلیقه تست جور در نمی‌آمد، چون او فقط موقعی می‌توانست خوب نقشش را بازی کند که گفتاری زیبا، ژرف و تأثیرآور در آن باشد. نمایشنامه های روشن فکرانه هم آزارمون میداد. بنابراین راه چاره دیگری برای من نمی ماند جز اینکه خودمون نمایشنامه بنویسیم. صمیمی و قابل درک و در این حال حساس و تأثیر انگیز، بیان که مبتذل باشد ولی گریه آور نباشد، با مزه باشد اما نه سبک یا لوس. تصمیم گرفتیم دو نفری شروع کنیم به نوشتن آن. هیچ نمی دانستم به کجا خواهیم رسید، ولی امیدوار بودم به تس آرامش خاطر بدهد و در زندگی یک نواختش تحولی ایجاد کند. همه چیز آنطور که پیشبینی کرده بودیم گذشت. تس نشاط و اعتماد به نفسش را باز یافت. 4 ماه بود که با هم زندگی می کردیم. بینمان هیچ اختلاف عقیدهی پیش نیامد. دست بالا گهگاه چند تکه ابر در آسمان زندگیمان پیدا می شد، ولی در سطح خیلی بالا و ناچیز. آرامش ضد طوفان از ما حمایت می کرد. از یک طرف به خاطر گذشت و صفا و سادگی تس، و از طرف دیگر به علت اینکه من هیچ وقت استعداد درگیری و کشمکش با کسی را نداشته و ندارم. من تنها عشق او بودم و او تنها زن ارزشمند و دوست داشتنی در زندگیم. برخورد ما جزو رویدادهای بسیار نادر و حتی میتوان گفت غیر محتمل بود. هفته ها بعد بود که تازه پی بردم با چه آسانی و آسودگی وجدان ساندرا را از زندگیم کنار گذاشتم. مسکنت و فرومایگی رفتارش این کنار گذاشتن را آسان تر می کرد. من و تس در این قضیه تقصیری نداشتیم، چون خیلی ساده به هم عشق می ورزیدیم. عشق من هم هیچ ارتباطی با این عشقهای سودایی که فقط پای ارتباط جسمانی در میان است نداشت. هر دو با تمام وجود یکدیگر را دوست داشتیم. هرگز درباره ساندرا را با هم حرفی نمی زدیم. تس از آن زنهایی نبود که با اشک و آه و ناله و با تکرار مداوم اعلام خطر کند. روزی که به بلینگز رفتم تا ساندرا را به بنتری برگردانم، تس هم سوار قطار شد و برای دیدار کوچکی از پدر و مادرش به دورست رفت تا در این حال دست مرا هم باز بگذارد. توجهی ظریفانه که در این حال میزان اعتمادش را به من نشان میداد. وقتی به آسایشگاه روانی رسیدم، حسابی حالم خراب بود. سردرد، تپش قلب و لرزش دست و پا. آسایشگاه محلی منحوس بود، با سکوتی نگران کننده. پرهیب‌هایی با قامت خمیده، زنهایی که سنشان را نمیشد تشخیص داد با ربد و شامر، چهره ورم کرده از افراط در نوشیدن الکل و پلک‌های سنگین از مصرف داروهای آرام بخش در باغ قدم می زدند. آسایشگاه درست به همان صورتی بود که روانپزشک توصیف کرده بود. کاری که آنجا انجام می دادند نوعی جداسازی بیمارها از عالم واقعیت، حالت خواب‌آلودگی اجباری و گیجی و خرفتی بود. در آن دنیای منزوی و بسته هیچ امیدی به بهبود کسی نمی رفت. یک نوع جنگیری بود با آمپول‌های تزریق شده در وریدها. روانپزشک از آن اولین دیدارمان عبوستر و کچخورقتر بود. همین که چشمش به من افتاد، بی پرده گفت: شما هم ظاهراً حال درست حسابی ندارید. متاسفانه اون چه که میخوام به شما بگم اینه که اوضاع عوض نشده. هر روز کم و بیش 1 ساعت با همسرتون حرف زدم. اون گرفتار نوعی خود بزرگ بینی توأم با سرد مزاجی روانیه. همیشه یه چیز رو تکرار میکنه. میگه شوهرمو دوست دارم، بدون اون نمیتونم زندگی کنم. میخوام بمیرم، در اون صورت به آرامشی که خداوند وعده داده میرسم. از خداوند صحبت کرده؟ بله، بارها و بارها، و حتی از شیطان. اون یقین داره که شیطان زیر جلد شما رفته، اون هم به شکل زنی جوان که معشوقتونه. فکر میکنه شما سحر و افسون شدید. هرگزم پیش اون بر نخواهید گشت، چون شما آدمی نیستید که از راهی که رفتید برگردید. تصمیمشو گرفته. یه حس درونی به من میگه اقدام آیندهش خیلی چشمگیر خواهد بود. زنی خشنه، البته نه برای دیگران. من عقیده دارم به خاطر خودش حاضر عده‌ای رو به کشتن بده. از طرف دیگه زنی باهوشه. ببخشید که اینطور رک و بی پرده با شما حرف میزنم. میتونید به هر روانپزشک، روانکاو و رواندرمانی که دلتون میخواد مراجعه کنید، ولی فایده ای نخواهد داشت. اون دروغ میگه، تظاهر میکنه، دست به پنهانکاری هم میزنه، حتی شخصیت باطنیشو به هیچ کس نشون نمیده. به همین دلیل نسبت به وضع اون بدبینم. کار ما به همینجا ختم میشه. اگر میخواید پولتون رو دور بریزید، میتونید دنبال رواندرمانی برید. مقداری داروهای آرام بخش براش تجویز میکنم، ولی بازم بی پرده میگم، سه فرض واقع گرایانه درباره اون به نظرم میرسه. اولی اینه که شما پیش همسرتون برگردید. گمون میکنم این کار باعث میشه دیگه دست به خود کشی نزنه، ولی به هر حال زنی عادی و طبیعی نخواهد شد. اون بیش از اون در این راه جلو رفته که بتونه برگرده. هیچ کس هم قادر نیست اونو واقعا به حالت طبیعی برگردونه. باید صبح به صبح داروشو به اون خوروند و بقیه روز کنار آتیش بخاری نشوندش. دومین فرض، شما تسلیم این باجگیری نمیشید. موضوعی که از چند هفته پیش دیگه به اون یقین داره. با آغاز اولین اقدام دیگه‌ای برای خودکشی، شما این حق دارید که مدت طولانی توی آسایشگاه بستریش کنید. و بالاخره آخرین فرض، نه تنها به تهدیدهای اون اهمیتی نمیدید، بلکه میذارید سرنوشت کار خودشو بکنه. شما میتونید بین زنی با زندگی گیاهی نشسته توی صندلی گهواره‌ای یا دیوانه‌ای در زنجیر و یا مردنش یکی رو انتخاب کنید. بسیار خوب. حالا دیگه همه چیزو میدونید. من اونو به شما برمیگردونم.
ساندرا به بازوی پرستاری تکیه داده بود. لاغر شده بود. با چهره رنگ پریده، موهای قشنگش در هم ریخته و آشفته بود. به نظر می آمد 15 سال پیرتر شده و به ظاهر کاملا حالت زنی را داشت که تصمیم گرفته دست از زندگی بشوید. لحظه خیره به من نگاه کرد و بعد چشمهایش را پایین انداخت. انگار خلع او را در خود فرو کشیده بود. پرستار او را روی صندلی عقب اتومبیل نشاند. بیلینگز تقریبا 40 مایلی با بنتری فاصله دارد. بارانی تند شروع به باریدن کرد و فقط صدای فرود آمدن دانه های درشت آن روی سقف اتومبیل سکوت را می شکست. در آینه جلو گهگاه ساندرا را نگاه می کردم. نگاهش بیحال و افسرده بود. انگار دیگر هیچ چیز توجهش را به خود جلب نمی کرد و من میان حس دلسوزی و ترحم با خودم در کشمکش بودم. او بود که اول بار شروع به حرف زدن کرد.
خب، راسته که دیگه دوستم نداری؟
با لحنی محکم و مصمم جواب دادم. گمون نمی کنم توی اتومبیل جای مناسبی برای این حرف باشه و باز گمون نمی کنم به این وضع و حالی که خودتو انداختی کسی بتونه دوستت داشته باشه. با صدای لرزان پرسید،
اگه به این حال در نیامده بودم دوستم داشتی؟
در وضعیتی نبود که بتوان واقعا با او گفتگوی جدی کرد، ولی من نیاز داشتم با او طوری حرف بزنم که انگار مریض نیست. درست مانند زوجی طبیعی که میتوانند مسئولیت پذیرفتن حرفهایی را که رد و بدل میکنند به عهده بگیرند. ببین ساندرا، تو باید اینو قبول کنی که یه مرد یا یه زن فرقی نمیکنه، کاملا این حق و داره که از همسرش جدا بشه، بیان که نقش یکی از تراژدی های شکسپیر رو بازی کنه یا سلامتی و حتی جونش رو به خطر بندازه. با ادای همون کلمه های اول من به نفس نفس افتاد. با کمی مکس جواب داد،
هارولد، من از تو چیزی نخواستم. ازدواجمون همه زندگی من بود. من به مقدس بودن پیوند زناشویی ایمان دارم. تو حق نداشتی منو رها کنی. قانونن چرا؟ امروزه همه از همدیگه جدا میشن. همه هم با هم جفت میشن. خانوم عضلها شل شده، پس من ترکش میکنم. خانوم دیگه مایه بالیدن و به خود مقرور شدن شوهرش نیست. مثل سگ پیر موقع رفتن به تعطیلات بلند مدت رهاش میکنم و یکی جوانترشو میخرم. بعدم توضیح میده 20 ساله که از زندگی چیزی نفهمیدم. ما به شکلی متفاوت با هم تحول پیدا کردیم، پس راهمون از هم جدا میشه. اگه بدونی این زن جوانی که به خاطرش تو رو ترک کردم چه لذتی به من میبخشه. آدم باید بتونه خودشو با هر وضعی که پیش میاد وفق بده. هوشمندی و شعور یعنی ویژگی خود رو با هر چیزی وفق دادن. واقعیت اینه دیگه، نه؟ تو درباره همه چیز اغراق میکنی ساندرا. تویی که اغراق میکنی دلمر. گمون نکن دلم میخواد به خاطر عشق به تو به زندگیم خاتمه بدم. میخوام بمیرم چون دیگه به هیچ چیز اعتقاد ندارم. چون به تو اعتماد داشتم. تو تنها به قاضی میری و راضی برمیگردی ساندرا. فراموش میکنی چطور با حالتهای عصبیت منو از پا در میآوردی و با چه نظر تحقیرآمیزی خودخواهانه نگاهم میکردی. در مدتی که من به سفرهایی میرفتم که تو بابت اونها سرزنشم میکردی، راحت و آسوده بدون پذیرفتن هیچ گونه مسئولیتی به پیکرتراشی جنون‌آمیزت مشغول بودی، بیان که توجهی به من داشته باشی. تو هیچ وقت نخواستی این موضوع رو اقرار کنی ساندرا، ولی حقیقت اینه که تو همیشه از دیگران میترسیدی، از همه چیز و همه کس. میترسیدی با حقیقت زندگی رو در رو بشی. تو با آغوش باز اولین مردی رو که سر راهت قرار گرفت که میتونست قصری قرون وسطایی در اختیارت بذاره تا توش منزوی بشی پذیرفتی. ضمناً حالت زنهایی رو هم به خودت نگیر که به علت عقیم بودن شوهرشون با فداکاری خودشون از لذت مادر شدن محروم میکنن. برعکس، این عقیم بودن من مناسب حالت بود و از تو در برابر حس راحت طلبیت حمایت میکرد. امکان نداشت بتونی مسئولیت کسی یا بزرگ کردن بچه ای رو بپذیری. فکرشو هم نمی کردی. تو به خاطر عشق به من نیست که نمیتونی این جدایی رو بپذیری، نه. بلکه من برات وسیله و آلتی بیشتر نیستم. من جای اون چراغی هستم که برای اون که نمیتونه در تاریکی به خواب بره باید روشن بمونه. من یقین دارم وقتی از علاقت به من حرف میزنی راست میگی. با این تفاوت که عشق برای تو یه محصول ترکیبی مناسب تو. تو این عشق نه از خودگذشتگی وجود داره و نه توجه به خواستهای طرف مقابل. فقط در اختیار گرفتن محضه، مطابق اون چه که قانون وضع کرده. نگاه بیرمق و مردش ناگهان حالتی جنون‌آمیز پیدا کرد و با صدای تیز جواب داد: تو تصمیم به کشتن من گرفتی هارولد، ولی چرا انقدر تو این کار سمجت به خرج میدی؟ میخوای از شر من خلاص بشی بیون که دست به اقدامی بزنی. میدونم که زیر سلطه و نفوذ زن بدکاری هستی که به ثروت تو چشم دوخته. اون هیچ وقت اون چرو که من به تو دادم به تو نمیده. توی مرد 40 ساله مثل تو جز پول چه چیز جالبی میتونه وجود داشته باشه؟ هیچی. ولی من به زودی میدونو برات خالی میذارم. نه جسدی و نه جنایتی. با این همه میمیرم و جنازه‌ام مثل سدی بین تو و اون زن فاصله میندازه. اون وقت تو میمونی و وجدانت. نرده‌های بنتری در انتهای جاده نمایان شد. دیگر حرفی بینمان رد و بدل نشد. مری و بتی کمک کردند و ساندرا را به اتاقش بردند. من هم راهی لندن شدم. به نظر تس سرحال و شاداب و سرشار از انرژی بودم. تس هم به نظر من شاداب و خوشنود می آمد. مانند کسانی که آماده پذیرفتن هر چیزی هستند و اوضاع و احوال به هر نحوی هم که باشد از تصمیمشان بر نمی گردند. تصمیم گرفتیم پایداری و پیروزیم را در رستوران ایتالیایی واقع در اسلوان اسکویر جشن بگیریم. مانند دو نوجوانی که تازه با هم آشنا شدند حال کردیم و بعد هم که به خانه برگشتیم تا دیر وقت روی نمایشنامه‌ای که قرار بود بنویسیم کار کردیم. یقین داشتم در برابر ماجرای غم‌انگیز و در این حال مسخره‌ای که ساندرا می‌خواست پای من را هم در اون بکشاند خوب ایستادگی کردم. حق با من بود که نشانش داده بودم عشق را نمی‌توان گدایی کرد. همچنین از راه ترحم هم نمیتوان کسی را پایبند خود ساخت. من تسلیم نشده بودم و
رایحه سمج ماجرای تأثیرانگیز داشت رفته رفته محو می شد. در این مورد با خبرهای مطمئن کنندهی که مری مخفیانه به من می داد، آسودگی بیشتری احساس می کردم. ساندرا داشت رفته رفته وزن از دست دادش را به دست می آورد. اطرافیانش از اینکه توان از دست رفتش را باز یافته تحسینش می کردند. دیگر دنبال پیکر تراشی نمی رفت، ولی روزها را به طور کامل به مرتب کردن کارگاهش اختصاص می داد. مدتهای طولانی دور برکه ها راه پیمایی می کرد و به طور منظم با کشیش کاتولیک سال خوردهی به گفت و شنود می نشست. گاهی غروب سری به کمبریج می زد و صمیم قلب خطاهای گذشتش را می پذیرفت و طلب بخشش می کرد. من هم گاهی مچ خودم را می گرفتم که در عالم خیال دارم فکر می کنم اگر معشوقی هم پیدا کند حالش کاملا رو به راه خواهد شد. برای من و تس دورانی سراسر لطف و صفا آغاز شده بود. به خودمان تبریک می گفتیم که توانسته ایم بدون هیچ اشکالی آن دوران آشفته ای را که ساندرا می کوشید میانمان حائل شود پشت سر گذاشته ایم. با رفع شدن این تهدید زندگی برای من سراسر عشق و شادمانی و لذت بود. نوشتن نمایشنامه بیشتر وقت روزانه من را پر می کرد. شخصیت ها ظرف یک ماه رفته رفته از حالت خیالی و ایهام در می آمدند و شکل واقعی به خود می گرفتند. داشتیم به لحظه‌ای که باید معجزه رخ می داد نزدیک می شدیم. زمانی که شخصیت های نمایشنامه روی پای خودشان بایستند و بدون تکیه به خالقشان شروع به حرف زدن بکنند. تس علاقه داشت مرا به سرزمین دوران کودکیش ببرد. مسافرتی را به دورست که زادگاهش بود برنامه ریزی کرد. سرزمینی که در قلب بوته‌زارهای رمان‌های توماس هاردی قرار داشت. اول به این فکر افتاد که می توانیم در خانه پدریش در دورچستر اقامت کنیم. از این فکر خوشم نیامد. آن هم به دلایلی که توضیح دادنش برایم دشوار بود. البته از اینکه روابطمان را علنی کنم باکی نداشتم. برعکس، ولی از ملاقات با زن و مردی که کم و بیش همسن و سال من بودند، به ویژه سکونت کردن در خانهشان در حالی که طلاق دادن زنم هنوز حتی مراحل اولیش را هم آغاز نکرده بود ناراحت بودم. ولی به هر حال خودم را برای این ملاقات طبعا در صورتی که شرایط شانه خالی کردن از آن پیش نمی آمد آماده می کردم. تس خانه اجاره‌ای نزدیک لایم رجیس پیدا کرد. خانه سنگی کوچکی بود با سقف سفالی و 4 اتاق کوچک مبله. در ورودیش به روی باریکه‌ای از دریا باز می شد که به طور مارپیچ از میان علفزارهای سرسبز می گذشت. کمی مواد خوراکی آماده با خودمان برده بودیم، مانند حبوبات و ذرت پخته، سویا، چای چینی، بیسکویت های ساخته شده با مواد طبیعی که به اینها من چند شیشه بردو هم اضافه کرده بودم. خوشبختانه پنجره ها با شیشه های کوچکشان هیچ چشمندازی از دریا نداشتند. من از این بابت خوشحال بودم، چون دریا به نظرم توده عظیمی از آب پر سر و صدا و خصمانه می آمد. کافیست آدم ببیند چگونه دریا چوب‌ها را می‌پوساند و استخوان‌بندی آهنی خانه‌ها را دوچار زنگ زدگی می‌کند. تس هم مانند من این گستردگی عظیم مرطوب را که به نظرش سرد و عبوس می‌آمد خوش نداشت و آن را برای کسانی می‌گذاشت که با دریا زندگی می‌کنند. ما ساعت‌های زیادی از روز را در تخت خواب می‌گذراندیم. تخت خواب فلزی بزرگی بود، با زینت‌های آهنی کار شده، ولی وسط تشکش مثل گرد ماهی برجسته بود و ما را به دو لبه تخت هل می‌داد. اما شرط کرده بودیم در روز دست کم 3 ساعت کنار هم باشیم. این کار باعث می‌شد هیچ حرکت دیگری نتوانیم بکنیم و در نتیجه من از روی شانه او کتاب یا روزنامه می‌خواندم. نوشتن نمایشنامه بیشتر از 2 ساعت وقتمان را نمی گرفت. میان دشت قدم می زدیم. خودمان را در بارانی های مشمعی سراسری و کلاهدار محکم می پیچیدیم چون بادهای ماه سپتامبر که از طرف دریا میوزید، بعدشان نمی آمد سراپامان را خیس کنند و ما را به بوته‌های خاردار بچسبانند. پاهامان به دشواری تحمل سنگینی بدنمان را می کردند. تس تمام مدت سر به سرم می گذاشت و تا سرحد دیوان بازی از من دل ربایی می کرد. در پایان این تعطیلات کوتاه مدت، سرانجام به این واقعیت پی بردیم که پس از مدت‌ها انتظار و در خواب و خیال سر کردن، دو نفری من در حقیقت یک نفر بیش نیستیم. پدر و مادرش در کناره شهر دورچستر سر جاده آبوتسبری خانه داشتند. در طول راه به این فکر افتادم که تس هرگز حرفی درباره آنها به من نزده، جز اینکه ارتباط خیلی خوب و درک و تفاهم کاملی با هم دارند و نسبت به او هم با عشق و محبت تمام رفتار کردند. او آنها را زوج نمونه‌ای می‌دانست، تا آنجا که فکر می‌کرد اگر یکی از آنها زودتر بمیرد، دیگری هم در پی او خواهد مرد، همانطور که درباره قوها تعریف می‌کنند. خانه کنار دو خانه دیگر آجری رنگ بنا شده بود. در که باز می شد، داخل آن حال و هوای خانه متروک یا کم آمد و شد را داشت. پدر و مادر تس پس از چند لحظه‌ای که وانمود کردند منتظر دیدنمون نبودند، به طرف ما دویدند. پدرش مردی تنومند بود با قدی متوسط. مادرش کمی پشت سر شوهرش ایستاده و می‌کوشید پیشبندی را که برای پختن کیک به کمرش بسته بود باز کند. هر دو به گرمی از من استقبال کردند. من به اندازه پسر نوجوانی که در کاخی را می‌کوبد که قرار است به عنوان خدمتکار استخدام شود، احساس خجالت و کمرویی می‌کردم. حقیقتش این است که در عمرم پا به خانه مردمانی چنین فروتن نگذاشته بودم. پدر و مادر تست تعارف کردند برای خوردن چای پشت میز بنشینیم. مادرش چهره قشنگی داشت، با خطوط و اعضای منظم و زیبا، ولی نه در چهره او و نه در چهره پدرش نشانه‌ای که با جزئیات شکل زن محبوبم مطابقت داشته باشد پیدا نکردم. خیلی کم از من سوال کردند. احتمالاً نمی‌دانستند موقعیت اجتماعی و وضع مالی من چگونه است، چون از من پرسیدند کرایه خانه کوچکی که اجاره کرده بودیم به نظرم گران نیست؟ درست یادم نیست، ولی گمان نمی کنم آنچه بابت یک هفته کرایه خانه می پرداختیم گرانتر از کرایه یک شب هتلمان در لندن بوده باشد. اینطور فهمیدم که پدر تس دو سه سالی بیکار بوده، ولی در حال حاضر به مراقبت و نگهداری حیاتهای چند خانواده ثروتمندان منطقه مشغول است. با کمی غرور گفت در نظر دارد که به زودی خودش شرکتی برای انجام این گونه کارها تأسیس کند. مادر تس درباره وضع کاری دخترش سوال کرد و پرسید کی میتواند امیدوار باشد او را در تلویزیون ببیند. به او گفتم دخترشون میخواهد با استعداد و هنرش و بدون کمک و توصیه این و آن وارد این رشته کاری شود. عملی شدن آن هم وقت لازم دارد. بنابراین پیشاپیش نمیتوان گفت کی. تس با آنها درباره نمایشنامه‌ای که خودمان داشتیم مینوشتیم صحبت کرد. چشمهای آنها از فرط تعجب و خوشحالی گرد شد و این نشان میداد که چقدر به دخترشان اعتماد دارند. کمی بعد پس از روبوسی از هم جدا شدیم. توی اتومبیل موقع برگشتن، وقتی تس دید من به فکر فرو رفته‌ام، پرسید آیا چیزی پیش آمده که مورد پسندم نبوده باشد؟ با شتاب زدگی گفتم آه نه، به هیچ وجه. پدر و مادرت واقعا مردمانی دوست داشتنی هستن. فقط داشتم از خودم می پرسیدم که آیا من سزاوار اون چه که دارم هستم؟